ساعت 23 در تهران. اینجا رادیو فرداست. دادستان کل آمریکا برای توضیح درباره تحقیقات پیرامون روسیه امروز در سنای آمریکا حاضر می شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تکمیل سریع شبکه ملی اطلاعات خبر داد. وکیل هنگامه شهیدی می گوید وزارت اطلاعات شاکی پرونده موکلش است. خوش شنوندگان عزیز، جواد کوروشی هستم با این بخش خبری همراه شما. جف سشنز، دادستان کل آمریکا، روز سه‌شنبه برای ارائه توضیحات در زمینه تحقیقات پیرامون دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جلسه علنی کمیته سنا حاضر می شود. آقای سشنز یکی از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که به دلیل ارتباطش با مقام‌های روسیه در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری تحت تحقیق قرار دارد. آقای سشنز ارتکاب هر گونه اشتباهی را در روابط با مقام‌های روسیه رد کرده است. با ادامه تحقیقات درباره ارتباطات اطرافیان دونالد ترامپ با روسیه و پس از اخراج مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، آقای سشنز اعلام کرد از دخالت در این تحقیقات کناره می‌گیرد. در هفته گذشته نیز جیمز کومی، رئیس پیشین پلیس فدرال آمریکا، در جلسه کمیته امنیت ملی سنا به ادای شهادت پرداخت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت شبکه ملی اطلاعات برای رفع دغدغه رهبر جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی به سرعت کامل می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود واعظی تأکید کرد این تصمیم برای رسیدن به آنچه آیت الله خامنه ای به عنوان اهداف بلند ملی ترسیم کرده اتخاذ شده است. وی افزود که مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دومین دولت حسن روحانی اجرا می شود. آیت الله خامنه ای روز 22 خرداد در دیدار با سران قوه خواستار کنترل فضای مجازی بدون محروم کردن مردم از آن شد. مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات سال گذشته و در هفته دولت به بهره برداری رسید. مصطفی ترک همدانی، وکیل هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی، با اعلام اینکه هنوز هیچ قراری برای موکلش صادر نشده میگوید شاکی پرونده او وزارت اطلاعات است. به گزارش ایلنا، وکیل خانم شهیدی گفته است درباره پرونده موکلش و همچنین ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفتگو کرده است. به گفته آقای همدانی، آقای مطهری درباره نحوه رسیدگی به این پرونده ها از وزیر اطلاعات محمود علوی سوال کرده، اما از پاسخ او قانع نشده است. پارمیس طاهریان، فرزند خانم شهیدی، دو روز پیش در یک توییت نوشته بود که نزدیک به 20 روز است از وضعیت مادرش بی اطلاع است. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره اعتصاب قضایی خانم شهیدی اعلام شده بود که او به مدت چند ساعت برای معاینه توسط پزشک متخصص به یک مرکز درمانی منتقل شده بود. هنگامه شهیدی اسفند ماه سال گذشته بازداشت شد و مسئولان قضایی هنوز دلیل بازداشت وی را اعلام نکردند. سخنگوی دولت حسن روحانی در اولین واکنش رسمی به فرمان آتش به اختیار آیت الله خامنه ای تذکر داد که سوء استفاده سیاسی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ظلم بزرگ به او خواهد بود. به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی مبحث آتش به اختیار را مسئولیت هر فرد و تلاش وی نسبت به ارتقای سطح فرهنگی جامعه تفسیر کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز 17 خرداد با استفاده از اصطلاح نظامی آتش به اختیار از افسران جنگ نرم خواست تا هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و تصمیم گیری و اقدام کنند. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه گفت بنابر اطلاعات دقیق، عربستان علاوه از بر حمایت از به گفته او تروریست ها، انجام عملیات در ایران را از آنها مطالبه کرده است. به پایان خبرها میرسیم و در اینجا من شما را به دست صادق سبا با برنامه میزبان میسپارم. شب خوبی داشته باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ناصر رحمانی نژاد است. آقای رحمانی نژاد یکی از قدیمی‌ترین کارگردانان و بازیگران تئاتر است و حدود 50 سال سابقه کار دارد. او با بنیانگذاری انجمن تئاتر ایران آثار برخی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان ایران و جهان را پیش و پس از انقلاب بر روی صحنه برد. او بیشتر به موضوعات اجتماعی و سیاسی علاقمند است و این باعث شد که در رژیم گذشته پیش از اجرای نمایشنامه انگل‌ها اثر ماکسیم گورکی او و کلیه اعضای تئاتر بازداشت شوند و آقای رحمانی نژاد به 12 سال زندان محکوم شد. او در جریان انقلاب از زندان آزاد شد و کار تئاتر را با نمایشنامه‌های خیابانی ادامه داد، ولی گروه‌های حزب اللهی به این اجراها حمله می‌کردند و آقای رحمانی نژاد مجبور به ترک ایران شد. در خارج از کشور نمایشنامه‌های اوتلو در سرزمین عجایب نوشته غلام حسین ساعدی و نوروز پیروز است اثر محسن یلفانی و چند نمایشنامه دیگر را کارگردانی کرد. او چند سال پیش در نمایشنامه مصدق به کارگردانی رضا علامزاده نقش دکتر مصدق را بازی کرد. آقای رحمانی نژاد در حومه سان فرانسیسکو زندگی می کند و من با او در منزلش دیدار کردم. آقای رحمانی نژاد، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز من از شما خواهش بکنم که به من بگید برای مهمونی شام میخوای کیا را دعوت کنید؟
اولا بسیار بسیار ممنونم از دعوتتون و بسیار خوشحالم که در حضورتون هستم. مهمانان امشب، مختصرا عرض کنم تا بعد به توضیحاتش برسیم، دکتر محمد مصدق، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین، خلیل ملکی و جوانی از نسل خودم، امیر پرویز پویان.
بسیار خوب، حتما شما دلایلی دارید که بین این همه آدم تو دنیا از معاصرین و گذشتگان چرا این 5 نفر انتخاب کردی که بعدا من از شما میپرسم که برای من توضیح بدید اگه ممکنه، ولی میخوام ببینم برای این مهمانانتون در مهمانی شامتون چه موسیقی میخواییم پخش کنید.
موسیقی که من انتخاب کردم که خیال میکنم یک چیز مشترکی در تم این موسیقی هست که مشترک در ذهن و احساس و اندیشه و ایدئولوژی مهمانان امشب و به احتمال زیاد فکر میکنم خوششون بیاد، انترناسیوناله.
سرود انترناسیونال شما خودتون چرا دوست دارید؟ حالا مهمونانتون رو فعلا موقتا ول میکنیم، شما چرا دوست دارید؟
من به خاطر ایده‌ای که همونجوری که اشاره کردم اینجا، به خاطر ایده‌ای که در این موسیقی
هست. این ایده؟
ایده رهایی از استثمار، از رنج، از این بی‌عدالتی حاکم که در جهان هست و نوید یک زندگی انسانی.
حالا برگردیم به مهمون ها. اولی مهمانی که شما انتخاب کردی دکتر محمد مصدق و شما سالها پیش خودتون در نقش مصدق در یکی از نمایشنامه ها بازی کردید.
بله، ببینید مصدق به نظر من یکی از نمونه های منحصر به فرد سیاست مدارانی است که در طول تاریخ ایران اتیک و اخلاقیات سیاسی رو در همه مراحل زندگی سیاسیش رعایت کرد و هیچگاه به خاطر رسیدن به هدفش، به خاطر بازی‌های سیاسی، فشارهای سیاسی و هر فراز و نشیب سیاسی اخلاقیات رو زیر پا نگذاشت. ولی بعد از اون، به خصوص وقتی که چندین سال پیش نمایشنامه مصدق رو تمریناتش رو شروع کردیم و من شروع کردم به مطالعه زندگی مصدق و دوران مصدق و متوجه شدم که مصدق هدفهای سیاسیش برای ملت ایران چی بود. یعنی هدفی که مصدق داشت برای ملت ایران که مهمترینش در رأسش استقلال ایران بود، بعد آزادی و دموکراسی، اینها یکی از مهمترین هدفهایی بوده که ملت ایران از مشروطیت به این ور به دنبالش بوده، مبارزه کرده و هنوز به دست نیاورده و هنوز یکی از مهمترین اهداف ملت ماست. و اون موقع مصدق تونست بخشیش رو به دست بیاره، اما متاسفانه میدونیم که با توجه به فشاری که از طرف امپریالیسم بود، انگلیس و آمریکا، مصدق رو سرنگون کردن و این آرمان متاسفانه به گور سپرده شد. اما این آرمان هنوز وجود داره و هنوز براش مبارزه میکنن و امیدوار هستم که روزی به ثمر برسه.
میریم به مهمان دوم شما، صادق هدایت. علاقه شما به هدایت برای چیه آقای رحمان نژاد؟
صادق هدایت به نظر من یکی از پیشتازان ادبیات نوین، داستان نویسی مدرن ایران. ویژگی های دیگرش غیر از پیشتازیش در عرصه ادبیات نوین ایران، آگاهی و شناختش از جامعه ایران، از تنگناهای ایران، از موانعی که در رشد و پیشرفت ملت ایران وجود داشت که مذهب، خرافات، ابتذال، تنگ نظری، دسیسه، توطئه، عدم اطمینان، نارو زدن و همه اینها که اینها رو ما در آثارش میبینیم.
بله.
این شخصیت ها رو به اشکال مختلف در آثارش آورده و در این حال نشون داده که اینها خودشون قربانیانی هستن که به دلیل نادانی و بلاهتشون هستش که موجب عذاب همدیگه، موجب عدم رشد و پیشرفت هم خودشون هم اطرافیانشون هستن.
شما شخصا اگه بخواین یکی از آثار هدایت رو به مخاطبان ما معرفی بکنید، بگی این بهترین اثرشه، میتونید این کار رو بکنید؟
اگر بخوام معرفی بکنم یکی از ادبیاتی که توده مردم هم بتونن درکی از اون داشته باشن که بخشی از عناصر اون هنوز در جامعه ما به خصوص امروز زنده است، حاجی آقا است.
حاجی آقا است. حاجی آقا در مورد چیه؟ چرا حاجی آقا خوبه؟ برمید
حاجی آقا نمونه یک عنصر سنتی، مذهبی، رزل، حق باز و از این قبیله که ما نمونه های بسیاریش رو امروز در جمهوری اسلامی و اطرافیانشون داریم. این یکی از آثاری است،
یعنی به روز همچنان، یعنی بیانگر اوضاع ایران در وضعیت فعلی اثر آن
کم و بیش.
میریم به مهمان سوم شما، عبدالحسین نوشین. این یکی دیگه اهل نمایش و از یکی از پیشگامان نمایش نمایشی در ایران.
نوشین در تئاتر یکی از پیشگامان تئاتر نوین ایرانه، تحصیل کرده خارجه و میدونست با نوترین روش تئاتری اروپایی آشنا بود و همون رو در ایران شروع کرد آموزش دادن و گروه تشکیل دادن و به همین دلیل نمایشنامه‌ای که روی صحنه می آورد، با اون که عضو کمیته مرکزی حزب توده بود و یک مارکسیست بود و قاعدتا به نظر می رسه که باید نمایشنامه‌های انقلابی کارگری چیزی بیاره، ولی به نظر می رسه که حیطه کار هنری رو تا حدودی می شناخت و می دونست که برای دوامش، برای تداومش چه نمایشنامه‌ای رو به صحنه بیاره. نمایشنامه‌ای که به صحنه می آورد به هیچ وجه نمایشنامه‌های انقلابی کارگری رو در روی رژیم بیسته نبود. در مورد بعضی از این نمایشنامه‌ها حزب بهش ایراد می‌گرفته که اینا که نمایشنامه‌های انقلابی نیست، اینا که نمایشنامه‌های چپ نیست و از این قبیل. اما گرهی که نوشین در زندگیش و کارش داره همین عضویتش در حزب توده و مسئولیتش در کمیته مرکزی است. گره داستان زندگی و
یعنی صدمه زده به کار هنریش
صدمه زده. بله این رو
یعنی حزب محدودش میکرد، یعنی معتقدید یه هنرمندی مثل نباید عضو حزبی مثل حزب توده میشد؟
من معتقدم هنرمند میتونه سیاسی باشه اما نمیتونه عضو یک حزب یا یک جریان سیاسی باشه، چون ناگزیر جانبدار میشه، ناگزیر باید از خط سیاسی، از پلتفرم برنامه حزبی و سازمانی خودش پیروی بکنه و بنابراین همون خط و تفسیر و ایده رو میاره در کار هنریش. شاید عبدالحسین نوشین تنها نمونه‌ای باشه که این رو در کارش نیاورده اما در این حال به کارش آسیب زد. کجا؟ اونجایی که مسئله انشعاب در حزب توده مطرح شد. نوشین به حزب توده خیلی انتقاد داشت و در نتیجه با آدمهایی در حزب تماس داشت که با اینها همدلی میکرده، با خلیل ملکی همزبانی میکرده. همه اینها احساس میکردن که اگر انشعاب اتفاق بیفته نوشین با اونها میره. اما نوشین در آخرین لحظه با کمیته مرکزی و چیز میره و اون اعلامیه علیه انشعابیون رو امضا میکنه که خلیل ملکی یک نامه مینویسه که سخت میتوپه به نوشین. یکی از چیزایی که من این سه نفر به اصطلاح صادق هدایت، خلیل ملکی و نوشین هستن، میخوام ببینم که در مورد این داستان اینا امشب چجوری با هم
خب اینو بذاریم برای آخر برنامه که موقعی که مهموناتون شامتون رو خوردن موسیقی گوش میدن ازشون بپرسید.
اوکی.
بریم حالا به مهمون چهارم شما، خلیل ملکی که رهبر انشعابیون بوده در حزب توده و بنیانگذار راه سوم و غیره در ایران.
خلیل ملکی بزرگترین صفتش جسارتش و وفاداری به اون به اصطلاح برداشت و نتیجه‌ای که از عملکرد حزب توده میرسه، وفاداریش به این برداشت و اقدام کردن. چون شما میدونید که در اون زمان حزب توده به عنوان تنها حزب مترقی که بسیاری از روشنفکران جذب شده بودن، این در عرصه جهانی اینجوری بود.
بله بله.
که تنها جریان مترقی بود که در همه جهان روشنفکران رو جذب میکرد.
برای این انشعاب ازش کار شجاعانه بود،
واقعا شجاعانه.
خلیل ملکی،
خلیل ملکی در پیشاپیش این، پرچمدار این انشعاب بود. و
مشکلش چی بود با حزب توده؟ مسئله شوروی بود یا
مسئله شوروی مهمتر از همه؟ به اصطلاح سرسپردگیش به یک قدرت خارجی که منافع ملی رو در نظر نمیگیره. ما امروز دیگه میدونیم که منافع ملی توسط حزب توده زیر پا گذاشته شد. این
یعنی خلیل ملکی همچنان با آرمان سوسیالیسم وفادار بود.
بله.
ولی وابستگی حزب توده به شوروی رو برنمیتافت و انشعاب کرد.
یک به اصطلاح جریان مستقل میخواست به وجود بیاره بدون وابستگی و با به اصطلاح آرمان ملی و مسلماً با ایده های سوسیالیستی. این جسارت میخواست در اون.
ولی خلیل ملکی با قهرمان اولتون دکتر محمد مصدق مشکل داشت نداشت؟
یه مشکلاتی داشت ولی امشب ما میتونیم بفهمیم که پس از این سالها آیا اینها میتونن فارغ از اون فضا، اون فشارها، امروز چجوری به هم نگاه میکنن؟
خب اینم در آخر برنامه میتونیم از اینا بپرسیم. میریم به مهمان آخر شما، امیر پرویز پویان.
امیر پرویز پویان رو به نمایندگی از خودم و به نمایندگی از یک جریان سیاسی که دست رد به شیوه عمل حزب توده و همه جریانات اپورتونیستی گذشته زد اینجا آوردم که در
جزوه کنار... معروفش رد تئوری بقاست دیگه، رد تئوری بقا،
مبارزه مسلحانه و رد
تئوری بقا. یعنی رد همون چیزی که حزب توده میگفته.
حزب توده برای اینکه به طور ناگفته تئوریش این بود که موندگار باشه، بقا داشته باشه در هر شرایطی و با هر حکومتی از هر جنس و سرشتی بسازه، کنار بیاد یک جوری.
خب حالا شما دعوت کردی و... گفتی برای چی گفتی دعوت کردید امیر پرویز؟
دعوتش کردم که به عنوان یک شخصی که در برابر تئوری و سیاستی ایستادم که پاسخگوی نسلی بود که ما زندگی میکردیم، یا در واقع اینطوری بگم که امیر پرویز پویان و دوستانشون به عنوان یک نسل روشنفکر که در جستجوی پاسخی بودن که پاسخ نسل خودشون باشه، راه سپردن و این پاسخ رو پیدا کردن. این پاسخ به نظر من در مورد ارزیابیش که ما طبعا نمیخواییم وارد بشیم، این به نظر من ارزیابیش باید در همون فضا و شرایط زمانه خودش صورت بگیره که در اون دوره دیکتاتوری که واقعا حتی گروه های سه نفری چهار نفری ادبی غیر ممکن به وجود بیاد، اعلامیه های صنفی و دانشجویی نمیشد خونده بشه و اگر دستگیر میشد کسی زندان داشت، شکنجه داشت، کتک داشت، توهین داشت، تهمت و افترا داشت.
بنابراین منظور شما اینه که در دوره‌ای که این فشارها بوده،
در دوره این فشارها بوده، پاسخی که اینها پیدا کردن، امیر پرویز پویان و امثالون و تئوریش رو کوشش کردن
برای اون دوره مناسب
برای اون دوره مناسب بود، اگرچه با شکست اما نابهنگام، برای اینکه به هیچ وجه اینها قصد نداشتن در بهمن 1349 انقلاب رو شروع بکنن. ما میدونیم امروز که این به
مجبور شدن
به نابهنگام، به دلیل اینکه یکی از دوستانشون رو دستگیر کرده بودن و برای نجاتش رفته بودن و ناگزیر به یه درگیری.
آقای رحمان نجات، شما که امیر پرویز پویان شخصی میشناختی چه جور آدمی بود؟ موقعی که درگذشت چند ساله بود امیر پرویز؟
حدود 24-5 سال.
یعنی این چیزهایی که نوشته 24-5 ساله بوده؟
بله. ببینید امیر پرویز پویان اگر در عرصه مبارزه نمیرفت، به نظر من یکی از رمان نویس‌های مهم میشد. آدمی بسیار متین، من سخت شیفتش بودم.
یعنی جوان دوست داشتنی،
بسیار
بوده.
دوست داشتنی، متین، بی آلایش، بی شیله پیله، همه چیزش رو.
خب حالا آقای رحمان نژاد، شما برای دوست نازنین امیر پرویز پویان که بعد 40-50 سال احتمالاً در مهمانی شام می‌بینیش و خلیل ملکی، عبدالحسین نوشین، هدایت و دکتر مصدق، در این مهمانی شام میخواین چه غذایی بدین که خوششون بیاد؟
والا من مقدماتش آماده کردم.
ما ببینیم بخوریم چی میخواین درست
کنیم؟ غذاییست که حقیقتش اسمشون نمیدونم، ولی من این غذا رو از یکی از خانمهای فامیل که سنندجی هست یاد گرفتم.
خب ما بهش میگیم غذای سنندجی. حالا فرض کنید غذای سنندجی،
ولی چی هست؟ من تغییراتی درش دادم.
چی کار میکنی؟ چی میپذید؟ چی هست؟
مایه اصلیش برنجه.
خب
مخلفات دیگرش سیب زمینی شیرین و هویج رنده شده، مرغ، هویج رو من میپزم، خورد میکنم، دونه هایی که بگید مثلا
به اندازه حبه قند،
یک سانتیمتر در یک سانتیمتر،
به اندازه حبه قند،
این حبه قند کوچکتر،
کوچکتر. هویج این کار میکنیم، سیب زمینی،
سیب زمینی شیرین رو هم همینطور میپزم و بعد خورد میکنم، یک کمی بزرگتر. گوش رو سوا ما رو میپزم با ادویجات و سس و از این قبیل و همه اینها رو قاطی میکنم، به علاوه کرنبری. کرنبری رو هم با روغن زیتون یه تف ملایمی میدم، اینها رو همه رو قاطی میکنم. برنج رو موقعی که من میخوام آب بکشم، لایه به لایه اینها رو،
این ملات به اصطلاح میریزم، یه لایه برنج، یه لایه ملات،
و در پایانم یه مقداری زعفران رو و دمی رو میگذارم تا تا 20-25 ثانیه تا دم بکشه، اونجایی که جیز میکنه کناره
معلومه که پخته، اونجا
معلومه که پخته، تدیک حاضره.
تدیکاتون معمولا خوب در میاد؟
معمولا
خیلی سخته،
خیلی سخته،
کم طلایی باشه هم نسوزه.
بله، من کوشش میکنم که به اصطلاح یه مقدار روغن اون زیر قابلمه رو
زیادتر کنی که نسوزه. حتما غذای خوشمزه، من تا حالا نخوردم، امیدوارم یه مقدار مامان بدید از این غذاتون. ولی حالا آقای رحمانی نژاد، مهمانانتون که اغلب دوستانتونن، قهرمانانتونن و میخواهید اونجا نشستی، حتما شب بسیار خوشی دارید با اینها.
امیدوارم
اینا سرود انترنسیونال گوش میدن، غذای به اصطلاح سرانجی میخورند. حالا در سر میز شام چه خبره؟
من یکی از به اصطلاح امیدواری هام از گرد آوردن این جمع امشب این هستش که برخی ابهامات که هنوز در تاریخ مونده روشن بشه.
از اینا بپرسی.
یکی از چیزهایی که همچنان مبهم مونده همون اشاره است که خلیل ملکی در نامش به عبدالحسین نوشین میکنه، میگه که یادآوری میکنم که اگر یادت باشه در جلساتی که ما داشتیم، که اشاره میکنه طبری رو اسم میبره، کیانوری رو اسم میبره، قاسمی رو اسم میبره که میگه اینها بودن تو هم بودی، و یک شخص دیگری رو اسم میبره، میگه شخصی که تو میشناسیش که اغلب آرام و ساکت بود، ما افکاری رو با هم رد و بدل کردیم که انتظار داشتیم که تو اون به اون افکار وفادار بمونی، که منظورش افکاری است، تحلیلی است که در مورد انتقاداتی است که به
خود نوشین به حزب میکرد. حالا اون فرد رو میخواید بپرسین کیه؟ شما سوالی که میخواید بکنین از این
اون فرد، من میدونم صادق هدایت، ولی توی نامش به نوشین خلیل ملکی اشاره نمیکنه، ولی مسلما میدونه که احتیاج به اشاره نیست.
ابهام در اینجا چیه؟ میخوای از نوشین بپرسی چرا علارغم انتقادات وجود جدا نشد؟
بله، چرا جدا نشد؟
تو که انتقاد داشتی،
تو که یه هنرمندی که انتقاداتت به حزب همیشه این بوده که فشار میارن که چرا این کارو نمیکنی، اون کارو نمیکنی، چرا این نمایشنامه اون نمایشنامه رو نمیاری، و چندین بار داد زده، عصبانی شده که نمیذارن اینها ما کار خودمون رو بکنیم، تو چرا اونجا رفتی پای اون؟
آقای رحمان جاد، انشاب خیلی کار سختیه.
ولی شجاعتم میخواد که
شجاعتم که خلیل ملکی داشت. خب دیگران چی؟ مصدق، امیر پرویز پویان، از اونام سوال دارید؟ ابهام دارید؟ چیزی دارید؟
من ابهام ندارم حقیقتش، ولی این جمع دلم میخواد که به اصطلاح به یه تفاهمی برسن امروز پس از سالها و با سرنوشتی که ایران پیدا کرده و آرمانهایی که همه این آدمها داشتن به هیچ جا نرسیده، بلکه ایران عقبتر رفته متاسفانه. آیا راهی هست که اینها به هم نزدیک بشن و نقاط مشترک و مورد تفاهم همدیگر رو بگیرن و یک چیزی از توش در بیاد که سرنوشت این مردم رو تغییر بده و به آرمانهای همه اینها برسته یا نه؟
بسیار خوب، امیدوارم اینا بتونن به این خواسته شما پاسخ بدن، به یه راه حلی پیدا کنن برای شما، برای مشکلاتی که وجود داره در ایران و جهان. ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه، حتما مهموناتون دارن صحبت میکنن، سرود انترنسیونال گوش میدن، غذای خوشمزه شما رو میخوام، شما هم که دارید کیف میکنید همون جا هستن، حتما شما خودتون پیش امیر پرویز میشینید.
100% دست میندازم
گردنش. امیدوارم به شما خوش بگذره. منم از شما ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما بسیار ممنون که این فرصت رو برام فراهم آوردید.
Esclaves, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous.